بخش اول، انقلاب شناختی. یک، حیوانی ناچیز. قریب بر 13.5 میلیارد سال قبل، ماده، انرژی، زمان و فضا به وجود آمد که به انفجار بزرگ یا بیگ بنگ شناخته شد. داستان ویژگی‌های بنیانی جهان ما فیزیک لقب گرفت. بالغ بر 300,000 سال پس از ظهور ماده و انرژی، ساختارهای پیچیده‌ای از ترکیب این دو به وجود آمد که اتم نام گرفت. سپس ترکیب اتم‌ها به شکل‌گیری مولکول‌ها انجامید. روایت اتم‌ها، مولکول‌ها و فعل و انفعالاتشان شیمی نامیده شد. نزدیک به 3.8 میلیارد سال قبل در سیاره‌ای به اسم زمین مولکول‌های معینی با هم تلفیق شدند و ساختارهای عظیم و پیچیده‌ای را به وجود آوردند که موجودات زنده نام گرفتند. حکایت موجودات زنده زیست شناسی خوانده شد. در حدود 70,000 سال قبل موجوداتی از گونه انسان خردمند دستندرکار ایجاد ساختارهای به غایت پیچیده تری شدند که فرهنگ نامیده شد. تداوم تکامل این فرهنگ‌های بشری تاریخ نام گرفت. سه انقلاب مهم مسیر تاریخ را تعیین کردند. انقلاب شناختی در حدود 70,000 سال پیش تاریخ را به حرکت درآورد. انقلاب کشاورزی در حدود 12,000 سال قبل به این روند سرعت داد. انقلاب علمی که همین 500 سال پیش شروع شد میتواند نقطه پایانی تاریخ و آغازگر چیزی کاملا متفاوت باشد. موضوع این کتاب داستان تأثیر این سه انقلاب بر انسان و بر موجودات زنده دیگری است که در کنار او زندگی میکنند. انسان مدت‌های طولانی قبل از تاریخ وجود داشته. جانوری که شباهت زیادی به انسان نوین دارد، ابتدا در حدود 2.5 میلیون سال پیش ظهور کرد. اما این انسان طی نسل‌های بیشماری تفاوتی با انبوه کثیر دیگر موجودات زنده در محیط زیست مشترک نداشت. اگر می توانستیم 2 میلیون سال پیش گذاری در شرق آفریقا داشته باشیم، می توانستیم به نقش‌های انسانی آشنایی برخورد کنیم. مادران نگران در حال نوازش نوزادانشان، مشتی کودک شاد در حال بازی در گلولای، جوانان یاغی که بر علیه استبداد می شوریدند، پیرهای خسته‌ای که فقط می خواستند به حال خودشان باشند، قلدرهایی که سینه ستبر می کردند تا از زیباروی محله دلربایی کنند و سالار زنان پیر و دانا که همه چیز را در زندگی تجربه کرده بودند. این انسانهای کهن عشق می ورزیدند، بازی می کردند، طرح مراوده و دوستی می ریختند و برای قدرت و مقام می جنگیدند. درست مثل شامپانزه ها، میمون ها و فیل ها. انسان در آن زمان موجود خارق‌العاده‌ای نبود. هیچ کس، حتی خود انسان هم کوچکترین تصوری از این نداشت که آیندگانش کره ماه را فتح کنند، اتم را بشکافند، رمزهای ژنتیک را بخوانند و کتاب تاریخ بنویسند. مهمترین چیزی که لازم است راجع به انسان کهن بدانیم این است که او حیوان ناچیزی بود که بیش از گوریل‌ها، کرم‌های شبتاب و عروس دریایی بر محیط خود تأثیر نمی‌گذاشت. زیستشناسان موجودات زنده را به گونه ها تقسیم می کنند. حیواناتی که مایل به جفتگیری با هم باشند و بتوانند فرزندان بارور به دنیا آورند، متعلق به یک گونه هستند. اسب‌ها و الاغ‌ها اجداد مشترک و ویژگی های جسمانی مشترک بسیاری دارند، اما تمایل چندانی برای جفتگیری با هم ندارند. این دو می توانند با هم جفتگیری کنند، اما فرزندشان که قاطر است، نازا خواهد بود. بنابراین موتاسیون یا جهش ژنتیکی در دی ان ای نمیتواند بین الاغ و اسب منتقل شود. به این دلیل از این دو حیوان به عنوان دو گونه متفاوت یاد میکنند که هر کدام در امتداد مسیرهای تکاملی جداگانه سیر میکنند. از طرف دیگر سگ بولداگ و سگ اسپانیل که میتوانند از نظر ظاهری خیلی متفاوت باشند، متعلق به یک گونه واحد هستند و مجموعه دی ان ای مشترکی دارند. این دو به راحتی می توانند با هم جفتگیری کنند و توله های آنها هم می توانند با هم رشد کنند، جفتگیری کنند و توله های بیشتری به وجود آورند. گونه هایی که اجداد مشترکی دارند تحت عنوان جنس طبقه بندی شدند. شیر، ببر و گونه های مختلف پلنگ گونه های متفاوتی هستند که به جنس پانترا متعلقند. زیستشناسان به این موجودات زنده یک نام لاتین دو بخشی دادند که هم جنس و هم گونه آنها را در بر می گیرد. به عنوان مثال، شیر پانترا لئو لقب گرفته، یعنی از گونه لئو و از جنس پانترا. البته همه آنهایی که این کتاب را می‌خوانند انسان خردمند هستند، یعنی گونه خردمند از جنس انسان. جنس‌های مختلف حیوانی به نوبه خود به خانواده‌های گوناگون طبقه بندی می‌شوند، مثل گربه‌سانان، سگ‌سانان و فیل‌سانان. همه اعضای یک خانواده اصل و نسب خود را در اسلاف مادری یا پدری می‌یابند. تمامی گربه‌سانان از گربه خانگی کوچک گرفته تا وحشی‌ترین شیرها اجداد گربه‌سان مشترکی دارند که در حدود 25 میلیون سال پیش زندگی می‌کردند. انسان خردمند هم متعلق به یک خانواده است. این واقعیت پیش پا افتاده در گذشته یکی از پنهانی‌ترین اسرار تاریخ شده بود. انسان خردمند طی مدت زمانی طولانی ترجیح می‌داد خود را موجودی جدا از حیوانات و بدون خواهر و برادر تصور کند و مهمتر از همه فاقد پدر و مادر فرض کند. اما اینطور نیست. ما صرف نظر از اینکه بخواهیم یا نه به یک خانواده بزرگ و پرسر و صدا تعلق داریم که میمون‌های بزرگ نام دارد. نزدیکترین خیشاوندان ما شامپانزه ها، گوریل ها و اورانگوتان ها هستند. شامپانزه ها از دیگران به ما نزدیک ترند. همین 6 میلیون سال پیش میمونی دو دختر زایید. یکی از این دو مادر بزرگ شامپانزه ها شد و دیگری مادر بزرگ ما. رازهای نهان. انسان خردمند یک راز آزاردهنده تر را هم پنهان نگه داشت. ما نه تنها دارای انبوهی از خیشاوندان وحشی بوده ایم، بلکه زمانی برادران و خواهرانی هم داشته ایم. ما به این تفکر عادت کرده ایم که تنها گونه انسانی هستیم، زیرا گونه ما طی 10,000 سال اخیر تنها گونه انسان در گستره زمین بوده. اما مفهوم واقعی واژه انسان، جانوری از جنس انسان است و در گذشته گونه های متعددی از این جنس در کنار انسان خردمند وجود داشتند. به علاوه به طوری که در فصل آخر کتاب خواهد آمد، این امکان وجود دارد که در آینده نچندان دور با انسان هایی سر و کار خواهیم داشت که خردمند نیستند. برای وضوح بیشتر مطلب، اغلب از واژه انسان خردمند برای اشاره به اعضای گونه انسان خردمند استفاده خواهم کرد، حالان که واژه انسان را به تمام اعضای جنس انسان اختصاص می دهم. انسان بدون در حدود 2.5 میلیون سال پیش در شرق آفریقا از جنس یک میمون قدیمی تر، جنس استرالوپیتکوس یعنی میمون جنوبی تکامل یافت. قریب به 2 میلیون سال قبل گروهی از این مردان و زنان دوران کهن زادگاه خود را ترک کردند و پهنه‌های وسیعی از شمال آفریقا، اروپا و آسیا را زیر پا گذاردند و در آنجا ساکن شدند. زندگی و بقا در جنگل‌های برفی اروپای شمالی در مقایسه با جنگل‌های شرجی اندونزی نیازمند ویژگی‌های متفاوتی بود. از این رو گروه‌های انسانی در مسیر تکاملی خود راه‌های متفاوتی را پیمودند. در نتیجه گونه‌های گوناگونی شکل گرفتند که دانشمندان برای هر کدام نام‌های لاتین پرطمطراقی اختیار کردند. انسان در اروپا و غرب آسیا به هومو نئاندرتالنسیس، انسان دره نئاندر تکامل یافت. نئاندرتال ها که درشت‌تر و عضلانی‌تر از ما انسان های خردمند بودند، سازگاری بیشتری با سرمای دوران یخبندان غرب اوراسیا داشتند. مناطق شرقی‌تر آسیا توسط هومو ارکتس یعنی انسان راست قامت اشغال شد. انسان‌های راستقامت در آن مناطق نزدیک به 2 میلیون سال به بقای خود ادامه دادند و این زمان آنها را در صدر گونه انسانی قرار داده که طولانی ترین دوره بقا را داشتند. این امر که گونه ما بتواند این رکورد را بشکند محتمل به نظر نمی رسد. در اینکه انسان خردمند بتواند در 1000 سال آینده وجود داشته باشد جای تردید است. بنابراین یک دوره بقای 2 میلیون ساله خارج از توان رقابتی ماست. انسان سولوئنسی یا هومو سولوانسیس، انسان دره سولو، در جزیره جاوا در اندونزی زندگی می کرد و برای زیستن در مناطق استوایی تطابق بیشتری داشت. در جزیره دیگری در اندونزی، جزیره کوچک فلورس، انسان‌های کهن یک روند کوچک شدن را طی کردند. زمانی که سطح آب پایین بود و عبور به جزیره امکان پذیر بود، مردم به فلورس آمدند. وقتی سطح آب بالا آمد، بخشی از اینها در جزیره محبوس می شدند و ناچار بودند به منابع مختصر آن منطقه قناعت کنند. انسان‌های درشت جسه‌ای که نیازمند غذای زیادی بودند، قبل از دیگران از بین رفتند. آنهای دیگر که جسه کوچکتری داشتند، خیلی بهتر به بقای خود ادامه دادند. بعد از چندین نسل، انسان‌های فلورس ریز نقشتر شدند. این گونه بیمانند، انسان فلورنسینسی با نام علمی هومو فلورنسینسیس، قامتی 1 متری و وزنی معادل 25 کیلو داشت. با این حال، ابزار سنگی می ساخت و گاهی موفق می شد فیلهای جزیره را به دام اندازد، اگرچه فیلها هم کوچکتر بودند. محققین در سال 2010 در خلال یک حفاری در غار دنیزووا در سیبری با کشف استخوان فسیل شده یک انگشت، یکی دیگر از خواهر برادرهای کهن ما را از دوران فراموشی بیرون آوردند. بررسی ژنتیکی نشان داد که این انگشت متعلق به یک گونه تا آن زمان ناشناخته بوده که نام انسان دنیزووا را به خود گرفت. کسی نمی‌داند که چه تعداد از خیشاوندان ناشناخته ما در انتظار سردرآوردن از غارها در دیگر اقلیم‌ها و جزایر هستند. در حالی که این انسان‌ها در اروپا و آسیا تکامل می‌یافتند، تکامل در شرق آفریقا متوقف نشد. گهواره انسانیت پرورنده گونه‌های کثیر جدیدی شد، مثل انسان رودولفنسی یا انسان دریاچه رودولف، هومو ارگاستر، انسان کارگر و سرانجام گونه خود ما که مغرورانه نام انسان خردمند را بر خود نهادیم. شماری از این گونه ها بزرگ جثه و شماری دیگر ریز نقش بودند. بعضی شکارگران ماهری بودند و برخی دیگر از طریق جمع‌آوری گیاهان ارتزاق می کردند. گروهی هرگز جزیره‌ای را که در آن زندگی می کردند ترک نکرد و گروهی دیگر همه قاره ها را زیر پا گذارد. اما همگی متعلق به جنس انسان بودند و همه موجودات بشری بودند. این یک گمان نادرست است که گونه ها سیر تکاملی مستقیم داشتند که در آن گونه ارگاستر به ارکتوس و ارکتوس به نئاندرتال ها و نئاندرتال ها به گونه ما تکامل یافت. این مدل خطی یک درک اشتباه را ایجاد می کند که در هر دوره خاص فقط یک گونه انسانی روی کره زمین سکونت کرده و گونه های پیشین نمونه های قدیمی تر گونه ما بودند. حقیقت این است که از حدود 2 میلیون سال پیش تا قریب به 10000 سال پیش دنیا همزمان مکان زندگی گونه های مختلف انسانی بوده. چرا که نه؟ امروزه گونه های بسیاری از روباه و خرس و خوک وجود دارد. زمین در 100000 سال قبل خانه حداقل 6 گونه انسان متفاوت بوده. این انحصار طلبی کنونی ماست که شاید در جایگاه متهم ویژگی خاص می‌یابد، نه گذشته متنوع گونه ها. به صورتی که به زودی خواهیم دید، ما انسان‌های خردمند دلایل روشنی برای سرپوش گذاشتن روی خاطرات مربوط به خواهر برادرهای کهن خود داریم. بهای فکر کردن. همه گونه‌های انسانی علی‌رغم تفاوت‌های زیادشان در چند ویژگی گویا مشترکند. بارزترین ویژگی این است که انسان مغز فوق‌العاده کوچکتری از حیوانات دیگر دارد. حجم متوسط مغزی پستانداران با وزن 60 کیلو برابر با 200 سانتی متر مکعب است. حجم مغزی ابتدایی ترین مردان و زنان در 2.5 میلیون سال قبل در حدود 600 سانتی متر مکعب بود. حجم مغزی انسان خردمند کنونی بین 1200 تا 1400 سانتی متر مکعب است. مغز نئاندرتال‌ها از این هم بزرگتر بود. اینکه تکامل مغزهای حجیم‌تر را انتخاب کند، شاید امری بدیهی جلوه کند. ما به قدری مجذوب هوش و ذکاوت بالای خود هستیم که گمان می‌کنیم که تا جایی که به قدرت مغزی مربوط می‌شود، بیشتر بهتر است. اما اگر این طور بود، گربه‌سانان گربه‌های تکامل می‌دادند که قابلیت حساب کردن را داشته باشند. چرا در میان تمامی قلمرو حیوانات این تنها جنس انسان است که چنین دستگاه فکری عظیمی کسب کرده؟ حقیقت این است که مغز بزرگ توان بدنی زیادی می‌طلبد. حمل مغزی بزرگ در پوسته‌ای زخیم چندان آسان نیست. و باز هم دشوارتر خواهد بود اگر بخواهیم به آن سوخت برسانیم. مغز انسان خردمند در حدود 2-3% از کل وزن بدن است، اما زمانی که بدن در حال استراحت است، 25% از انرژی بدن را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که مغز میمون‌های دیگر در حال استراحت فقط 8% انرژی می‌طلبد. انسان‌های کهن بهای بزرگ بودن مغزشان را به دو صورت می‌پرداختند. یکی با صرف وقت بیشتر برای یافتن غذا و دیگر با تحلیل رفتن عضلاتشان. به همان صورتی که دولتی بودجه‌اش را جابجا می‌کند و مثلا مبلغی را از بودجه بخش دفاعی برمی‌دارد و به بخش آموزش و پرورش منتقل می‌کند، انسان هم انرژی را از قسمت بازو به رشته‌های عصبی منتقل می‌کند. این استراتژی به سختی می‌تواند برای بقا در دشت‌ها معقول باشد. یک شامپانزه نمی‌تواند در یک مباحثه با انسان خردمند چیرگی یابد، اما می‌تواند او را همچون عروسکی کهنه تکه پاره کند. مغز ما امروزه می‌تواند بازدهی خوبی برایمان داشته باشد، زیرا می‌توانیم خودرو و اسلحه تولید کنیم و با آن بسیار سریع‌تر از شامپانزه حرکت کنیم و به جای درگیری تنگاتنگ از مسافتی مطمئن به او شلیک کنیم. اما خودرو و اسلحه پدیده‌های جدیدی هستند. طی بیش از 2 میلیون سال شبکه عصبی انسان گسترده‌تر و گسترده‌تر شد، اما از ایجاد چند چاقوی چخماقی و نیزه‌های نوک‌تیز فراتر نرفت. چه عاملی باعث تکامل این مغز حجیم انسان طی 2 میلیون سال اخیر شده؟ راستش را بخواهید، ما جوابی برای این سوال نداریم. یک ویژگی دیگر منحصر به فرد انسان این است که ایستاده روی دو پا راه می رود. در حالت ایستاده ساده تر می توان طعمه شکار یا دشمن را در دشت ردیابی کرد و از بازوها به جای راه رفتن برای کارهای دیگری مثل پرتاب کردن نیزه یا علامت دادن استفاده کرد. هرچه توانایی دست‌ها در انجام کارهای مختلف بیشتر می‌شد، صاحبانش هم بیشتر توانا و موفق می‌شدند. به این دلیل، تأثیر تکامل منجر به تمرکز بیشتر اعصاب و عضلات ظریف کف دست و انگشتان شد. در نتیجه انسان قادر به انجام وظایف بسیار پیچیده‌تری توسط دستانش شد. به طور خاص انسان قادر به تولید و استفاده از ابزار پیچیده توسط دستانش شد. اولین نشانه ی تولید ابزار به 2.5 میلیون سال قبل برمیگردد و باستانشناسان تولید و استفاده از ابزار را معیاری برای بازشناسی هویت انسان‌های کهن می‌دانند. راه رفتن روی دو پا معایب خود را هم دارد. طی میلیون‌ها سال اجداد کهن ما اسکلتی را تکامل دادند تا بتواند موجودی را حمل کند که سر نسبتاً کوچکی داشت و روی 4 دست و پا راه می‌رفت. تطبیق دادن خود برای استادن چالش دشواری بود، به ویژه به این دلیل که این اسکلت ناچار بود یک جمجمه بسیار بزرگ را حمل کند. گونه انسان برای توفیق در دیدن دوردست‌ها و دستان ورزیده خود ناگزیر از پرداخت هزینه گزافی بود که با درد کمر و خشکی گردن پرداخت. زنان هزینه باز هم سنگین تری پرداختند. یک قامت ایستاده مستلزم داشتن لگن باریکتری بود که مجرای تولد را تنگتر می کرد. این در حالی بود که سر نوزاد بیش از پیش بزرگتر می شد. به این دلیل عمل زایمان برای زنان می توانست مترادف با خطر مرگ باشد. آنها که نوزادان زودرس با سری کوچکتر و نرمتر متولد می کردند، راحتتر زندگی می کردند و در نتیجه زندگی طولانی تر می یافتند و فرزندان بیشتری به دنیا می آوردند. در نتیجه انتخاب طبیعی دوره بارداری را کوتاه‌تر کرد. در مقایسه با حیوانات دیگر، انسان‌ها ناکامل به دنیا می‌آیند. یعنی وقتی به دنیا می‌آیند که هنوز بسیاری از دستگاه‌های حیاتیشان به طور کامل شکل نگرفته. یک کره اسب می‌تواند اندکی بعد از تولد جست و خیز کند و یک گربه نوزاد تنها چند هفته بعد از تولدش مادرش را ترک می‌کند تا مستقلانه به جستجوی غذا برود. نوزاد انسان اما بعد از تولد درمانده است و تا سالهای طولانی برای غذا، امنیت و آموختن به بزرگترها وابسته است. این امر تا حدود زیادی منشأ توانایی خارق‌العاده اجتماعی و نیز مشکلات خودویژه اجتماعی انسان شد. مادران تنها به سختی می توانستند غذای خود و نوزادان تحت مراقبتشان را فراهم کنند. اداره و مراقبت از فرزندان نیازمند کمک‌های مستمر اعضای دیگر خانواده و همسایگان بود. برای پرورش یک انسان احتیاج به کمک یک قبیله است. به این دلیل روند تکامل راه را برای آنهایی که توانایی ایجاد پیوندهای اجتماعی قوی‌تر داشتند بازتر کرد. از آنجا که انسان ناکامل به دنیا می آید، می تواند بسیار طولانی تر از حیوانات دیگر تحت آموزش قرار بگیرد و اجتماعی شود. اکثر پستانداران وقتی از رحم خارج می شوند، مانند سفال لعابداری هستند که از کوره بیرون آمده. به این معنی که اگر کسی بخواهد شکل آن را عوض کند، سفال خراشیده می شود و یا می شکند. انسان‌ها وقتی از رحم خارج می‌شوند، شباهت به شیشه ذوب شده‌ای دارند که از کوره مذاب بیرون آمده باشند که می‌توانند پیچیده یا کشیده شوند و در یک کلام می‌توان آنها را آزادانه به هر شکل شگفت‌انگیزی تغییر داد. به این دلیل است که ما می‌توانیم امروزه فرزندان خود را به مسیحی یا بودایی، کاپیتالیست یا سوسیالیست، جنگ طلب یا صلح‌جو تربیت کنیم. فرض ما بر این است که یک مغز بزرگ استفاده از ابزار، قابلیت‌های خارق‌العاده برای آموختن و ساختارهای اجتماعی پیچیده همگی امتیازهای بزرگی هستند. بدیهی است که این عوامل انسان را به مقتدرترین جانور روی کره زمین بدل کرده. اما علی‌رغم تمام این امتیازات، انسان‌ها به مدت 2 میلیون سال مقهور دیگر موجودات بودند. انسان‌هایی که 1 میلیون سال پیش می‌زیستند، علی‌رغم مغز بزرگ و ابزار برنده‌شان، همواره در وحشت از جانوران درنده به سر می‌بردند و به ندرت طعمه‌های بزرگ شکار می‌کردند و بیش از هر چیز از طریق جمع‌آوری گیاهان، خوردن حشرات، شکار حیوانات کوچک و لاشه‌های باقی مانده از شکار حیوانات درنده دیگر تغذیه می‌کردند. یکی از مرسوم‌ترین موارد استفاده از ابزارهای سنگی اولیه شکستن استخوان برای دستیابی به مغز استخوان بود. گروهی از محققین بر این باورند که این اولین ردپای بشری بوده. همانطور که دارکوب‌ها در شکار حشرات از میان تنه درختان تخصص یافتند، انسان‌های کهن هم روی استخراج مغز استخوان مهارت پیدا کردند. اما چرا مغز استخوان؟ خب تصور کنید که یک گله شیر زرافه ای را می کشد و تکه پاره می کند. شما شکیبانه منتظر می مانید تا کار شیرها تمام شود. اما هنوز نوبت شما نرسیده. چون بعد از شیرها، کفتارها و شغالها می آیند و شما هم جرأت ندارید تا برای تهمانده لاشه با آنها درگیر شوید. بعد از این همه، شما و گروهتان در حالی که با احتیاط کامل به چپ و راست نگاه می کنید، به لاشه نزدیک می شوید و در آخر با آنچه که باقی مانده از خود پذیرایی می کنید. این کلید فهم تاریخ و روانشناسی ماست. تا همین دوره اخیر، موقعیت جنس انسان در شبکه غذایی در یک سطح میانی بود. انسان‌ها در طول میلیون‌ها سال از شکار حیوانات کوچک و جمع‌آوری هر چیز قابل خوردن ارتزاق می‌کردند و همزمان توسط حیوانات درنده دیگر شکار می‌شدند. انسان همین 400 هزار سال پیش بود که به صورت منظم شروع به شکار طعمه‌های بزرگتر کرد و همین 100 هزار سال پیش بود که با ظهور انسان خردمند خود را به قله شبکه غذایی رساند. این جهش چشمگیر از میانه راه تا قله عواقب سنگین خود را داشته. حیوانات دیگر در رأس هرم مثل شیر و کوسه این مسیر را به طور تدریجی ظرف میلیون‌ها سال طی کردند. این امر اکوسیستم را قادر کرد تا کارکردهایی برای توازن ایجاد کند تا شیر و کوسه نتوانند اختلال‌های جدی ایجاد کنند. وقتی شیرها درنده‌تر شدند، غزال‌ها دوندگان سریع‌تری شدند، کفتارها یاد گرفتند بهتر همکاری کنند و کرگدن‌ها تندخوتر شدند. اما بشر برعکس با چنان سرعتی به قله صعود کرد که اکوسیستم فرصت نیافت تا خود را تطبیق دهد. به علاوه، انسان هم نتوانست خود را سازگار کند. برجسته ترین جانوران وحشی سیاره موجودات باشکوهی هستند. میلیون ها سال سالاری آنها را آکنده از اعتماد به نفس کرد. اما انسان خردمند بیشتر به دیکتاتوری حاکم بر جمهوری های کشورهای موزفروش می ماند. ما که در گذشته نچندان دور درمانده دشت ها بودیم، سرشار از نگرانی و وحشت از موقعیت خود هستیم که ما را دوچندان ظالمتر و خطرناکتر می کند. انبوه فجایع تاریخی از جنگ های خونین گرفته تا فجایع زیست محیطی پیامدهای این جهش پرشتاب بوده. نژاد آشپز یک گام برجسته در مسیر قله مهاراتش بود. برخی از گونه های انسانی از 800 هزار سال قبل احتمالاً گاهگاهی از آتش استفاده کردند. در حدود 300 هزار سال قبل، انسان راستقامت، نئاندرتال‌ها و اسلاف انسان خردمند از آتش به طور روزمره استفاده می کردند. از آن زمان انسان‌ها یک منبع گرمایی و روشنایی قابل اعتماد و یک سلاح کشنده بر علیه شیرهای چابک داشتند. دیری نپایید که انسان‌ها آگاهانه شروع به آتش کشیدن محیط اطراف خود کردند. یک آتش محتاطانه هدایت شده می توانست بیشه‌های بی‌حاصل را به علفزارهای سرسبزی پر از جانور تبدیل کند. وقتی آتش فروکش می کرد، راه گشایان دوران سنگی از میان دودها عبور می کردند و به جمع‌آوری حیوانات جزغاله شده، مغز بادام و ریشه های خوراکی می پرداختند. اما مهمترین کاری که آتش کرد، پختن بود. غذاهایی که انسان نمی توانست در شکل طبیعی خود هضم کند، مثل گندم، برنج و سیب زمینی، در زمره غذاهای اصلی قرار گرفت. آتش نه تنها ترکیب شیمیایی غذا را بلکه ترکیب زیستی آن را هم عوض کرد. پختن باکتری‌ها و انگل‌هایی را که غذا را آلوده می‌کرد از بین می‌برد. مزیت دیگر پختن این بود که جویدن و هضم غذاهای دلخواه قدیمی مثل میوه، مغزهای گیاهی، حشرات و لاشه حیوانات برای انسان آسان‌تر شد. در حالی که شامپانزه ها احتیاج به 5 ساعت در روز برای جویدن غذای خام داشتند، غذای پخته تنها 1 ساعت از وقت انسان ها را می گرفت. امتیاز پختن در این بود که به انسان این امکان را داد تا غذاهای متنوع تری بخورد، وقت کمتری را به خوردن اختصاص دهد و امکان جویدن با دندانهای ریزتر و هضم با روده‌های کوتاه‌تر را میسر کند. بعضی از محققین معتقدند که رابطه مستقیمی میان پختن غذا، کوتاه‌تر شدن مجرای گوارش و رشد مغز انسان وجود دارد. از آنجا که روده‌های دراز و مغزهای حجیم انرژی بسیار زیادی می‌طلبد، داشتن هر دو با هم مشکل خواهد بود. با کوتاه‌تر شدن روده‌ها و صرفه‌جویی در انرژی، پختن غذا به طور تصادفی راه را برای مغزهای بزرگ نئاندرتال و انسان خردمند باز کرد. استفاده از آتش همچنین اولین فاصله قابل توجه میان انسان و حیوانات دیگر را ایجاد کرد. قدرت تقریباً تمام حیوانات وابسته به جسمشان است، مثل قدرت عضلانی، اندازه دندانها و عرض بالها. حتی اگر بتوانند باد و جریان هوا را مهار کنند، اما نمیتوانند این نیروهای طبیعی را کنترل کنند و محدود به قالب جسمی خود هستند. به عنوان مثال، عقاب‌ها می‌توانند جریان هوای گرم را که از زمین برمی‌خیزد تشخیص دهند، بال‌های بزرگشان را باز کنند و از هوای گرم برای بلند شدن از زمین استفاده کنند، اما نمی‌توانند جای این جریان‌های هوای گرم را تعیین کنند و منتهای نیروی پروازشان نسبت دقیقی با عرض بال‌هایشان دارد. وقتی انسان آتش را مهار کرد، بر یک نیروی رام و بالقوه نامحدود احاطه یافت. در تفاوت با عقاب‌ها، انسان‌ها می‌توانستند انتخاب کنند که چه وقت و کجا آتش روشن کنند و آن را برای مقاصد گوناگون به کار گیرند. مهمترین نکته این بود که نیروی آتش محدود به شکل، ساختار و توان جسمی انسان‌ها نمی‌شد. تنها یک زن توسط یک سنگ چخماق یا یک چوب آتشزا می توانست یک جنگل کامل را ظرف چند ساعت به آتش بکشد. مهار آتش از آنچه که خواهد آمد خبر می داد. حافظان برادران من، انسان ها با وجود نقش آتش در زندگیشان در 150 هزار سال قبل هنوز موجوداتی حاشیه‌ای بودند. آنها در آن موقع می توانستند شیر را فراری دهند، خود را در شبهای سرد گرم کنند و جنگلی را به آتش بکشند. اما اگر همه گونه های انسانی موجود را به حساب آوریم، شاید تعدادشان هنوز از 1 میلیون نفر فراتر نمی رفت که در مجمع الجزایر اندونزی و شبه جزیره ایبریا زندگی می کردند. این یعنی صرفاً نقطه ای روی صفحه رادار زیست بومی. گونه خود ما انسان خردمند در آن زمان در صحنه جهان حضور داشت، اما در گوشه ای از آفریقا هنوز سر در لاک خود داشت. ما به درستی نمی دانیم حیوانی که به عنوان انسان خردمند شناخته شده اولین بار کجا از انسانهای ما قبل خود تکامل یافت. اما اکثر محققین در این نظر هم عقیده اند که 150 هزار سال پیش شرق آفریقا توسط انسان خردمندی اشغال شده بود که دقیقاً شبیه به ما بود. اگر یکی از این افراد در زمان حاضر در یک سردخانه امروزی ظاهر می شد، کالبد شکافی تفاوت چشمگیری را نشان نمی داد. این انسان‌ها به مدد آتش، دندان‌ها و فک کوچکتری از نیاکان خود داشتند، اما مغزشان به بزرگی مغز ما بود. محققین همچنین هم عقیدند که انسان خردمند در حدود 70 هزار سال قبل از شرق آفریقا به شبه جزیره عرب آمد و به سرعت در قسمت‌های وسیعی از سرزمین‌های اوراسیا پراکنده شد. زمانی که انسان خردمند به شبه جزیره عرب آمد، بیشتر قسمت‌های اوراسیا قبل از آن توسط دیگر انسان‌ها اشغال شده بود. اما چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ در این باره دو نظریه متضاد وجود دارد. نظریه آمیزش حکایت از کشش متقابل جنسی و آمیزش دارد. وقتی مهاجرین آفریقایی در پهنه زمین پراکنده شدند، با گروه‌های انسانی دیگر جفتگیری کردند و انسان امروزی حاصل این آمیزش است. به عنوان مثال، وقتی انسان خردمند به خاورمیانه و اروپا رسید، با نئاندرتال‌ها برخورد کرد. این مردم عضلانی تر از انسان‌های خردمند بودند، مغزهای حجیم‌تری داشتند و با آب و هوای سرد سازگارتر بودند. آنها از ابزار و آتش استفاده می‌کردند، شکارگران ماهری بودند و گویا از بیماران و ضعیفان خود مراقبت می‌کردند. باستانشناسان استخوان‌هایی از نئاندرتال‌ها یافتند که طی سالیان طولانی مبتلا به نقص عضو‌های شدید بودند. این نشان می‌دهد که آنها از بستگان خود مراقبت می‌کردند. در نقاشی‌های کاریکاتور، نئاندرتال‌ها اغلب به عنوان نمونه‌های کهن قارنشین کم شعور و احمق تصویر شدند، اما یافته‌های جدید این تصویر را عوض کرد. بر اساس نظریه آمیزش، وقتی انسان خردمند در مناطق نئاندرتال‌ها پراکنده شد، با آنها آمیزش کرد و مردم این دو گروه در هم ادغام شدند. اگر این نظریه درست باشد، اوراسیاهای امروزی انسان‌های خردمند خالص نیستند، بلکه ترکیبی از انسان‌های خردمند و نئاندرتال هستند. به همین شکل وقتی انسان‌های خردمند به شرق آسیا رسیدند، با انسان‌های راستقامت محلی آمیزش کردند و در این صورت چینی‌ها و کره‌ای‌ها ترکیبی از انسان‌های خردمند و راستقامت هستند. نظریه مخالف معروف به نظریه جایگزینی حکایت بسیار متفاوتی را مبنی بر ناسازگاری، تنفر شدید و حتی قتل عام بیان می‌کند. بر اساس این نظریه، انسان‌های خردمند و دیگر انسان‌ها ساختار بدنی متفاوت و به احتمال زیاد شیوه جفتگیری متفاوت و حتی بوی بدن متفاوتی داشتند. این دو گونه احتمالاً تمایل جنسی کمی هم به یکدیگر داشتند و حتی اگر رومئوی نئاندرتال و جولیت انسان خردمند عاشق همدیگر می‌شدند، نمی‌توانستند فرزندان باروری به دنیا بیاورند، زیرا فاصله ژنتیکی این دو گروه را از هم جدا می کرد. این دو گونه کاملاً از هم جدا ماندند و وقتی نئاندرتال ها از بین رفتند یا قتل عام شدند، ژنشان هم با خودشان نابود شد. به اعتبار این نظریه، انسان خردمند بدون اینکه با دیگر گروه های پیشین انسانی ادغام شود، جایگزین آنها شد. اگر این طور باشد، اصل و نسب تمام انسان‌های کنونی می‌تواند منحصراً به شرق آفریقا در 70,000 سال قبل برگردد. بنابراین همه ما انسان خردمند خالص هستیم. عوامل بسیار زیادی به این بحث اشاره دارد. از چشم‌انداز تکامل 70,000 سال دوره‌ای نسبتاً کوتاه است. اگر نظریه جایگزینی درست باشد، تمام انسان‌های زنده تقریباً یک پیشینه ژنتیک مشترک دارند و تفاوت‌های نژادی بین آنها ناچیز است. اما اگر نظریه آمیزش صادق باشد، بسیار محتمل است که میان آفریقایی‌ها، اروپایی‌ها و آسیایی‌ها تفاوت‌های ژنتیک وجود داشته باشد که به صدها هزار سال قبل برمی‌گردد. این یک سلاح سیاسی است که می‌تواند انبار مهمات انفجارآمیزی را در اختیار نظریه‌های نژادپرستانه قرار دهد. طی دهه‌های اخیر نظریه جایگزینی متداول بوده، زیرا مدارک باستانشناسی محکم‌تری ارائه داده و از نظر سیاسی صحیح‌تر بوده. محققین نمی‌خواستند با ادعای وجود تفاوت ژنتیک چشمگیر میان اقوام نوین زمینه‌ساز تهاجمات نژادپرستانه باشند. اما در سال 2010 وقتی نتیجه یک بررسی 4 ساله در مورد نقشه ژنوم نئاندرتال‌ها منتشر شد، همه چیز تغییر کرد. متخصصین ژنتیک موفق شدند از فسیل‌های یافت شده به قدری DNA دست نخورده نئاندرتال‌ها را جمع‌آوری کنند که برای مقایسه وسیع بین DNA انسان‌های امروزی کافی بود. نتیجه تحقیق جامعه علمی را مبهوت کرد. این تحقیق نشان داد که بین 1-4% از دی ان ای منحصر به فرد انسان امروزی در خاورمیانه اروپا همان دی ان ای نئاندرتال است. این میزان زیادی نیست، اما قابل توجه است. شوک دوم چند ماه بعد آمد. دی ان ای استخراج شده از انگشت فسیل شده در دنیزووا نشان داد که انسان دنیزووا تا 6% از ژن منحصر به فرد خود را با ملانزیایی‌ها و بومی‌های استرالیایی مشترک است. اگر این نتایج درست باشند، پیروان نظریه آمیزش به حداقل چند نکته درست اشاره می‌کنند. و این مهم است که به خاطر داشته باشیم که تحقیقات بیشتری در جریان است که میتواند این نتایج را تقویت یا جرح و تعدیل کند. اما این به این مفهوم نیست که نظریه جایگزینی کاملا نادرست است. از آنجا که دی ان ای کمی از نئاندرتال‌ها و دنیزوواها در ژنوم انسان امروزی وجود دارد، بنابراین این غیر ممکن است بتوانیم از ادغام بین انسان‌های خردمند و گونه‌های دیگر انسان‌ها صحبت کنیم. حتی اگر تفاوت بین ژنوم گونه‌ها به اندازه‌ای نبود که به طور کامل مانع آمیزش بارور بین گونه‌ها باشد، اما به اندازه‌ای بوده که بتواند این تماس‌ها را نادر کند. در این صورت چطور می توانیم خویشاوندی زیستی میان انسانهای خردمند، نئاندرتال‌ها و دنیزوواها را درک کنیم؟ آنها قطعاً از گونه‌های مختلف نبودند، آنطور که اسب‌ها و الاغ‌ها هستند. از طرف دیگر، آنها فقط دو گروه متفاوت از یک گونه مثل سگ بولداگ و سگ اسپانیل هم نبودند. واقعیات زیستی سیاه و سفید نیستند، بلکه محدوده‌های خاکستری مهمی هم وجود دارد. دو گونه که نیاکان مشترکی دارند، مثل اسب‌ها و الاغ‌ها، در دوره‌ای متفاوت دو گروه از یک گونه بودند، مثل سگ بولداگ و سگ اسپانیل. باید در گذشته مقطعی وجود می‌داشته که این دو گروه تقریباً متفاوت بودند، اما در شرایط نادری توانستند با یکدیگر جفتگیری کنند و فرزندان باروری به دنیا آورند. سپس جهش دیگری این رشته ارتباطی آخر را قطع کرد و هر کدام در مسیر تکاملی متفاوتی قرار گرفتند. به نظر می رسد که در حدود 50,000 سال قبل، انسان خردمند، نئاندرتال و دنیزووا در این محدوده قرار داشتند. آنها تقریباً و نه تماماً متعلق به گونه‌های کاملاً مجزایی بودند. به طوری که در فصل بعدی خواهیم دید، در همان زمان انسان خردمند بسیار متفاوت از نئاندرتال و دنیزووا بود، نه فقط از نظر ویژگی‌های جسمی و رمزهای ژنتیک، بلکه همچنین از نظر قابلیت‌های شناختی و اجتماعی. با این وجود هنوز محتمل به نظر می رسد که انسان خردمند و نئاندرتال در موارد نادری می توانستند فرزند باروری به دنیا بیاورند. این دو گروه با هم ادغام نشدند، اما تعداد محدودی از ژن‌های خوش اقبال نئاندرتال موفق شدند در زیر پرچم انسان خردمند خودنمایی کنند. این ناخوشایند و شاید هیجان انگیز است که فکر کنیم که ما انسان‌های خردمند زمانی توانستیم با یک حیوان از گونه متفاوتی جفتگیری کنیم و فرزندان مشترکی به دنیا آوریم. اما اگر نئاندرتال‌ها، دنیزوواها و انواع دیگر انسان‌ها با انسان خردمند آمیزش نکردند، پس چرا از بین رفتند؟ یک امکان این است که انسان خردمند آنها را به انقراض کشاند. تصور کنید که گروهی از انسان‌های خردمند به دره‌ای در بالکان می‌رسیدند که در آن نئاندرتال‌ها طی صدها هزار سال زندگی می‌کردند. تازه‌واردین شروع به شکار گوزن و جمع‌آوری مغزهای گیاهی و انواع توت‌ها می‌کردند که غذای سنتی نئاندرتال‌ها بود. انسان‌های خردمند به مدد فنون بهتر مهارت‌های اجتماعی برتر خود، شکارگران و خوراکجوهای ماهری بودند و به این دلیل کثرت یافتند و در منطقه گسترش پیدا کردند. نئاندرتال‌ها به دلیل دسترسی به منابع کمتر، بیش از پیش برای تأمین غذای خود با مشکل روبرو شدند تا اینکه از جمعیتشان کاسته شد و نسلشان به تدریج از بین رفت. شاید به جز یکی دو نفر از آنها که به همسایگان انسان خردمند ملحق شدند. یک احتمال دیگر این است که جنگ بر سر منابع به خشونت و کشتارهای دست جمعی انجامیده. شکیبایی خصلت بارز انسان خردمند نیست. در دوران نوین، تفاوت‌های کوچکی در رنگ پوست، گویش و دین برای گروهی انسان خردمند کافی بوده تا گروه دیگر را نابود کند. آیا انسان‌های خردمند باستانی تحمل و شکیبایی بیشتری در مقابل یک گونه انسانی کاملاً متفاوت داشتند؟ این احتمال بسیار زیاد است که روی در روی انسان‌های خردمند با نئاندرتال‌ها منجر به اولین و برجسته‌ترین تصفیه قومی تاریخ شده باشد. صرف نظر از اینکه چه اتفاقاتی رخ داده، موضوع نئاندرتال‌ها و دیگر گونه‌های انسانی یکی از بزرگترین معماهای تاریخی شده. تصور کنید که چه اتفاقاتی می توانست رخ دهد اگر نئاندرتال‌ها یا دنیزوواها پا به پای انسان خردمند باقی می ماندند. در جهانی با گونه‌های مختلف انسانی چه فرهنگ‌ها، جامعه‌ها و ساختارهای سیاسی در کنار هم می توانست به وجود آید. برای مثال چه باورهای دینی می توانست به وجود آید؟ آیا کتاب پیدایش نئاندرتال‌ها را از نسل آدم و حوا معرفی می‌کرد؟ آیا عیسی مسیح حاضر بود به خاطر گناه دنیزوواها کشته شود؟ و آیا قرآن برای انسان‌های صالح صرف نظر از اینکه به چه گونه‌ای تعلق دارند جایی در بهشت اختصاص می‌داد؟ آیا نئاندرتال‌ها می‌توانستند در گروهان‌های روم باستان و یا در دیوان سالاری‌های گسترده امپراتوری چین استخدام شوند؟ آیا برابری همه اعضای جنس انسان در اعلامیه استقلال آمریکا بدیهی به شمار می‌رفت؟ آیا کارل مارکس فراخوان کارگران تمام گونه‌ها متحد شوید را اعلان می‌کرد؟ در این 10,000 ساله اخیر ما به این خو گرفته ایم که تنها گونه انسانی هستیم و این امکان هر تفکر دیگری را از ما سلب می کند. فقدان وجود برادر و خواهر باعث می شود خود را اشرف مخلوقات فرض کنیم و احساس کنیم که بین ما و دیگر حیوانات شکاف عظیمی وجود دارد. وقتی چارلز داروین اعلام کرد که انسان خردمند حیوانی است در میان دیگر جانوران، همه را به خشم آورد. حتی امروز بسیاری از مردم نمی‌خواهند این را بپذیرند. اگر نئاندرتال‌ها امروز زنده بودند، آیا کماکان خود را موجودات متفاوتی فرض می‌کردیم؟ شاید به این دلیل بود که نیاکان ما نئاندرتال‌ها را ریشه‌کن کردند. آنها به قدری به ما نزدیک بودند که نمی توانستیم انکارشان کنیم، اما همزمان به قدری متفاوت بودند که نمی توانستیم تحملشان کنیم. صرف نظر از اینکه انسان خردمند شایسته سرزنش باشد یا نه، به محض اینکه پا در مناطق جدید می گذاشت، ساکنان بومی منقرض می شدند. آخرین بقایای انسان سولوئنسی به حدود 50,000 سال قبل برمی‌گردد. انسان دنیزووا کمی بعد از آن ناپدید شد. نئاندرتال‌ها در حدود 30,000 سال پیش منقرض شدند. آخرین انسان‌های ریزنقش قریب به 12,000 سال پیش در جزیره فلورس ناپدید شدند. اینها از خود مقداری استخوان، ابزار، تعدادی ژن در DNA ما و کوهی از پرسش‌های بی پاسخ به جا گذاشتند. آنها ما، انسان‌های خردمند، آخرین گونه انسانی را هم به جا گذاشتند. راز موفقیت انسان خردمند چه بود؟ چطور توانستیم با چنین سرعتی مکان‌های دوردست با شرایط زیست محیطی گوناگون را اشغال کنیم؟ چگونه تمام گونه‌های انسانی دیگر را از صحنه روزگار محو کردیم؟ چرا حتی آن نئاندرتال‌های نیرومند، باهوش و مقاوم در مقابل سرما نتوانستند از تهاجم ما جان به در برند؟ این مباحث کماکان هیجان انگیزند. محتمل ترین جواب درست همان است که این بحث را امکان پذیر می کند. انسان خردمند جهان را قبل از هر چیز به مدد زبان منحصر به فرد خود تسخیر کرد.